فيها تغييلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب فرمان الله علی محمد و آل اجل فرج. در باب مطهرات بودیم، در تطهیر اشیاء نجس که چجور پاک بشن. تطهیر اشیاء نجس با هم فرق میکنه، یعنی اگر ظرف باشه نجس شده باشه یه جور تطهیر داره، اگر غیر ظرف باشه یه جور دیگه، و بعد اونی که غیر ظرفه اگر به ادرار نجس شده باشه یه جور تطهیر داره، اگه به غیر ادرار باشه جور دیگه. اگر ظرف باشه با آب کور یک بار تطهیر میشه. الان معمولا چون شیر آب هست، گفتیم شیر آب چون وصل به منبع اصلی شهره کور محسوب میشه، اما اگه آب قلیل باشه ظرف نجس رو بخوای آب بکشی، سه بار باید با آب قلیل آب کشید، و این در نجاست های معمولیه. اما ظرفی که با شراب نجس شده یا سگ یا خوک از آن چیزی روان خورده، مثل آب خورده توش، این تطهیرش فرق میکنه. برای تطهیر ظرفی که سگ از آن آب یا چیز روان خورده یا آن را لیسیده، به احتیاط واجب ابتدا باید آن را خاکمال کنند، سپس دو بار با آب بشویند، و چنانچه خوک از آن چیز خورده یا لیسیده باید خاکمال و هفت مرتبه آب بکشند، با آب قلیل البته ها، و با آب کر نیز بنابر احتیاط هفت مرتبه باید شسته شود. چیزی که حالا خوک که اینجا نیست، ولی سگ اگر دهن زده باشه فرمود که دو بار باید شسته بشه بعد از خاکمال شدن، بنابر احتیاط باید اینجوری عمل کرد. اما غیر از اون اگر ظرف غذا نجس شده باشه، سه بار باید تطهیر بشه که حالا توضیحش هم میدیم. اما اگر غیر ظرف باشه، غیر ظرف یا با بول نجس شده یا با غیر بول، اگه با بول نجس شده باشه با آب کور یک مرتبه، لباسی که ادرار شده با آب کور یه بار پاک میشه، اما با آب قلیل چند مرتبه؟ دو مرتبه. پس برای ادرار میخوای طهارت بگیری، اگر شیره که هیچی، اگر آفتاب است باید دو بار آب بریزی برای ادرار. اما به غیر بول با آب کور یک مرتبه، با آب قلیل هم یه مرتبه کافیه. یعنی خون باشه، مدفوع باشه، هر چی غیر بول باشه، با آب قلیل یه بار آب بریزی کافیه. اما برای تطهیر اشیاء نجس ابتدا باید عین نجس را برطرف کرد. مثلا خون رو لباسه، اول اون خون رو برطرف میکنی، یا مدفوع یا منی یا هر چیز دیگه است، اول اونو پاک میکنی، عین نجاست رو کنار میزنی، سپس به همان تعداد که گفته شد آن را آب کشید. مثلا ظرف نجس را بعد از برطرف کردن آلودگی اگر یک مرتبه در آب کور بشوین کافیست. حوضی بزرگ آب کور فرو کنی بیاری بیرون، به شرط اینکه عین نجاست درش نباشه پاک میشه. فرش و لباس و چیزهای مانند فرش و لباس که آب را به خود میگیرند و قابل فشردنه است، میشه غسل ازش گرفت، چنان که با آب قلیل تطهیر میکنند، اگر با آب قلیل آفتابه آب میریزه داره میشوره، باید بعد از هر بار شستن آن را بفشارند، غسلش رو بگیرند تا آبهای داخلش بیرون بیاید، یا به گونه دیگر آب آن گرفته شود، و در آب کر و جاری هم احتیاط واجب آن است که آب داخل آن گرفته شود. حالا مثلا فرش نجس شده، البته میدونید فرمود به احتیاط، فرش مثلا نجس شده شیلنگو بیارید، یه مقدار آب خیلی کم به اندازه آب سماورم که هست بریزی رو اون ادراری که بچه مثلا رو فرش ادرار کرده، جریان پیدا کنه متصل بشه به آب کر، پاک میشه. ولی بعضی میگن که اون آبش رو هم بیرون بیارید، با قاشقی چیزی مثلا فشار بدید قصالش رو در بیارید. احتیاط واجب اینه، ولی وقتی متصل میشه به کر دیگه پاک میشه. آب جاری و چاه در احکامی که برای تطهیر اشیاء نجس بیان شد مانند آب کر است. تطهیر ظرف نجس. ظرف نجس را میتوان این گونه آب کشید، با آب کر یک بار در آب فرو برده بیرون آورند، پاک میشه. با آب قلیل آن را سه مرتبه پر از آب کرده خالی کنند، یا سه مرتبه قدری آب در آن بریزند و هر مرتبه آن را به طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس برسد و بیرون بریزند. یه مقدار آب توش بریزی، دور بدی آبو، بگردونی، بریزی بیرون، تطهیر میشه. یه استفتایی هم اینجا حالا ذکر شده که آیا لباس شستن با هر نوع ماشین لباسشویی خانگی پاک کننده می باشد یا خیر؟ اگر پاک می کند شرایط آن به چه صورت است؟ جواب: اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل می شوید پاک می کند. که معمولا این لباسشویی‌هایی که تو بازار هست سه مرتبه غساله میگیره، معمولا جوری طراحی شده، حتی اونایی که از ایتالیا اینا میاد جوری گفتن طراحی میکنن که سه بار آب میاد داخلش، بعد تخلیه میشه غساله میگیره، دوباره آب میاد غساله، سه بار این کار انجام میدن. که اصلا فرمود با آب کر یه بارش هم کفایت میکنه، چون وصل به شیره آب کره کفایته. اما تطهیر آب نجس، آبی که نجس شده چجوری میشه پاکش کرد؟ برای تطهیر آب قلیلی که نجس شده باید به آب کر یا جاری یا چاه متصل گردد، یا باران بران ببارد و با آن مخلوط شود، و اگر بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باید به اندازه آب به آن مخلوط شود تا بو، رنگ، مزه نجاست از بین برود. مثلا دیگه برنج بار گذاشته طرف، میبینی یه فضله موش توشه، فضله موشو بیرون میرون، آب نجسه دیگه، چی کار میکنه؟ شلنگ آبو باز میکنه توش، وصل میشه چی؟ به آب شهر، پاک میشه. حالا اگر یه آبیه که رنگ و بو و مزهش عوض، خون مثلا، خون توش بوده، رنگ و مزه بو خون گرفته، باید اونقدر آب بهش اضافه بشه که رنگ و بو و مزه خون از بین بره. حالا برای تطهیر آب کر یه مقدار آب داریم کره ولی نجس شده، یعنی بو و رنگ و مزه عوض شده، پس میشه چی؟ نجس شده دیگه. برای تطهیر آب کر یا جاری یا چاه باید به اندازه آب کر یا جاری یا چاه بر آن افزوده شود، یا باران بر آن ببارد که بو و رنگ و مزه نجاست از بین برود. بنابراین اگر با افزودن ماده شیمیایی رنگ و بو و طعم آن عوض گردد پاک نمی شود. کسی بگه آقا یه ماده ای ما مثلا کلور، مثلا یه چیزی به این آب اضافه می کنیم رنگ و بو و مزه از بین میره، میگه نه اینجوری تطهیر نمیشه، باید اونقدر آب بهش اضافه بشه که اون حالت از بین بره. تطهیر زمین نجس. حالا اگر زمین نجس شده باشه، با آب کر ابتدا نجاست رو برطرف کرده، اگر عین نجاست، اگر ادرار عین نجاست نداره، ادرار عین نجاست نداره، خون یا چیز دیگه ای که هست اونو برطرف میکنن، سپس آب کر یا جاری بر آن گرفته به مقداری که تمام جاهای نجس رو فرا گیرد، آب کر رو باز میکنن روش جوری که تمام اون جاها رو بگیره، اون تطهیر میشه. حالا اگه با آب قلیل بخوان تطهیر کنن زمینو، اگر زمین به گونه ایست که آب بران جاری نمیشود، یعنی چی؟ یعنی آب را به خود گرفته و میخورد، آب فرو میره تو زمین، شنزار مثلا، با آب قلیل پاک نمیشود. این حدن باید آب بارون چیزی به روش بیاد که تطهیر بشه. اما اگر آب بر زمین جاری میشود، جایی که آب جاری شده پاک میشود، اینو با آب قلیل داریم میگیم ما، و جایی که آب جمع شده نجس است. حالا یه موقع توی چاهی میریزه اشکال نداره، ولی یه موقع آب میریزی آب آفتابه، اون زمین شسته میشه میره یه جای دیگه وامیسته، اون جایی که وایستاده نجسته. با آب شیر نه ها، با آب شلنگ نه، گفتیم با آب قلیل اینجوریه. آب شیر رو که گفت، آب شلنگ رو یه بار آب بگیری پاک میشه. هنگام تطهیر زمین اگر آبهای جاری شده و به داخل چاه می رود یا از آن محل بیرون می رود، تمام جاهایی که آب جاری شده پاک می شود. اما تطهیر حبوبات، برنج و نخود و گندم و لوبیا، اینا نجس شده باشه، چجوری می شه اینا رو پاکش کرد؟ دو صورت داره. اگر ظاهر آن نجس شده، با فرو بردن در آب کر یا جاری، یا ریختن آب قلیل جاری، آب قلیل رو بریز جاری بشه روش، بر آن پاک می شود اگه ظاهرش فقط نجس شده. اگر باطن آن هم نجس شده، این نفوذ کرده آب نجاست درونش، نخود توی آب نجسی قرار گرفته نفوذ کرده توش، برنج دم کردیم می بینیم فضله موش توشه، حالا دم که نه، یعنی خیس کردیم فضله موش توشه، بریزیم دوریم برنجو، نجس شده دیگه. به باطنش هم سرایت کرده. اگه فقط ظاهرش بود گفتیم این کارو میکنیم، اما اگر خیس خورده چی؟ اگر باطن آن هم نجس شده پاک نمیشود، نه با آب قلیل نه با آب کر. اما اینو بعضی از فقها فرمودن اگر آن را در آب کر یا جاری بگذارند که آب به درون آن نفوذ کند پاک می شود. سبد برنجو که فضله موش توش پیدا شده نجس شده، فرو ببری توی چی؟ توی حوضی که مثلا آب کره، بذاری بمونه آب درش نفوذ کنه، اون تطهیر میشه. بنا به فتوای بعضی از فقها اینجوره. حالا اگر معلوم نیست باطن آن نیز نجس شده یا نه، تطهیر ظاهر آن کافی است. وقتی معلوم نیست گفتیم همیشه حکم به طهارته. استفتا، اگر شخصی در عبادات یا طهارات و نجاسات دچار وسواس شده باشد و زیاد شک کند، تکلیف شرعی او چیست؟ نباید به شکهای خود اعتنا کند، و اگر اعتنا کند کار حرامی کرده است. اگه دوباره آب بریزم، سه بار آب بریزم، این حرامه، نه اینکه بگیم اشکال نداره نکن، میگه فعل حرام مرتکب شده. و هر عمل را بیش از یک بار نباید انجام دهد، و اگر انجام دهد حرام است. بعضی دیدید تو نماز وسواس دارن، چند بار بگن سبحان الله نشد، سبحان، مثلا فکر میکنه دفعه دومش بگه حرامه، فعل حرام مرتکب شده. و هرگاه شک در نجاست چیزی یا صحت عمل کرد، باید بنابر طهارت و صحت بگذارد، و اگر برخلاف آن عمل کرد جایز نیست. خیلی مهمه عزیزان. بعضی از فقها میگن انسان وسواس یقینش هم قابل اعتنا نیست. میگه یقین دارم این نجسه، میگن یقین تو قابل اعتنا، نه اینکه شکش قابل اعتنا نیست. بگه یقین دارم، میگیم یقین تو قابل اعتنا نیست. میگه یقین دارم آب نجاست پاچید رو سرم، میگیم یقین تو قابل اعتنا نیست اصلا. چون انسان وسواس روایت داریم شیطان بهش دستور میده، ملعبه دست شیطان شده. و هیچ عملی ازش پذیرفته نیست انسان وسواس، چون از شیطان اطاعت میکنه. خود پیامبر اکرم بچه رو دامنش میشست جیش میکردیم، موقع بچه کوچیک میآوردن یه مقدار آب میریخ رو لباسش، میگفت تطهیر شد. آب میریخ رو لباس تطهیر میشد، گفت تطهیره. حالا اگه اینا دیگران باشن 6 دفعه باید آب بگیرن و نمیدونم بعضی هستن پاچه‌هاشون رو تو بالای زانو میزنن بالا میشورن و اینا، تو اسلام نیست اصلا. یکی از پاک کننده ها داروی وسواس فقط بی اعتناییه. شیطانی که مأمور به وسواسه اگر بی اعتنایی کنی بهش میره. یعنی گفت اه نه چی اشتباه شد دوباره آب بریز، بگو نه من میخوام همینجور نجس باشه، دو بار سه بار که بگی میره. یعنی اعتنا نکنی، بگی اینجا این نمازت اشتباه خوندی، میگه بگی باشه من میخوام اشتباه بخونم همینجوری که خوندم نمیخونم دفعه بعد. دو بار سه بار بهش بی اعتنایی کنی میره. یکی از چیزهای پاک کننده زمینه. منتها زمین دو تا چیزو پاک میکنه فقط، یکی کفش یکی کف پا. اگر کف پا یا کف کفش هنگام راه رفتن نجس شود و به سبب تماس با زمین نجاست برطرف گردد پاک می شود. پس زمین فقط پاک کننده کف پا و کف کفش است، آن هم با این شرایط، این شرایطی که هست. یکی زمین پاک باشه، یکی اینکه زمین خشک باشه. زمینی پاک کننده است که خاک، شن، سنگ، آجر فرش و مانند اینها باشد. خب اگر بر اثر تماس ته کفش یا کف پا، این طرف پا برهنه است، راه رفته پاش گاو کشتن، خونی بوده زمین، خونی شده پاش، همین که راه میره رو زمین پاش پاک میشه. اگر بر اثر تماس ته کفش یا کف پا با زمین نجاست برطرف شود پاک میگردد، ولی بهتر از حداقل 15 قدم بردارد، بهتر 15 قدم بره بیاد. این اشیا پاک کننده نیستن، اون زمین هایی که اینجوری هن. حتی اختلاف فتوا هست، میگیم موزاییک، آسفالت، فرش یعنی قالی، زمینی که با چوب فرش شده باشد، زمینی که سبزه و گیاه در آن رویده باشد، یعنی سبززار باشه، مگر سبزه و گیاهش به قدری کم باشد که چیزی به حساب نیاید و عرفم بگویند بر زمین راه می رود. یعنی رو سبزه راه بره پاک نمیشه. منتها به فدوای برخی از فقها موزاییک و آسفالت نیز پاک کننده است. اختلاف فدوا هست، بعضیا گفتن رو موزاییک و آسفالت پاک نمیشه، بعضی گفتن نه اونم پاک کننده هست، چون مثل سنگ فرش یا شنه دیگه، چون موزاییک همون شنه که با سیمان حالا به اون شکل درش میارن. بنابر احتیاط واجب زمین موارد زیر را پاک نمی کند. بنابر احتیاط واجب البته باز. دست و زانوی معلولانی که با دست و زانو راه می روند. بعضی از انسانهایی که معلولن با دست و پا راه می رن. دست و زانو. میگه زمین دست و زانو اینا رو پاک نمی کنه. بنابر احتیاط واجب البته. نعل چهار پایان. نعل چهار پایان رو هم میگه پاک نمی کنه. نوک عصا. نوک عصایی که طرف راه میره. جوراب. اگه با جوراب راه بره نجس بشه. مگر جورابی که کف آن را کف آن از پوست باشد. ته پای مصنوعی. چرخ اتومبیل. اینها میگه با رفتن روی خاک پاک نمیشه بنابر احتیاط. البته اینا احتیاطیه ها، حالا چیز نیست که فتوا نیست که حتما بگیم پاک نمیشه. خب این صلوات این آیت بفرمایید. در اصول کافی رسیدیم به این بابی که باب اطلاق القول به انه شیء، بابیه که شیء به خدا اطلاق می شود، یعنی میتونیم به خدا بگیم خدا چیزی هست، چیزی است، چون شیء یعنی چیز، به خداوند چیز گفته میشه. بله اگر چیز نباشه که اصلا نیست که. اگر بگیم خدا چیزی نیست که یعنی نیست اصلا، پس چیز اطلاق میشه. روایات قبلم خوندیم اطلاق میشود شیء به خداوند به حقیقت و شیئیه. خداوند شیء است به حقیقت شیئیت، یعنی اگه شیء این واقعی باشه خداست، دیگران ذل و سایه او میشن. خب رسیدیم به حدیث سوم فکر میکنم. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال که ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من و کل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خل الله. میگه خداوند خالی است از خلقش و خلقش خالی است از خداوند و هر چیزی که بر او واقع می شود اسم شیء مخلوق است جز خداوند. این در باب نفی تشبیه. شما می دونید ثنوی ها، بت پرست ها، اینها خدایانی که قائل بودن خدایانشون و موجوداتی مثل خودشون میدونستن، منتها خیلی قدرتمندتر و نامیرا، یعنی جاویدن، مردنی نیستن. لذا خیلی از صفات مخلوق رو اطلاق میکردن برای خدایان خودشون، برای خدایان خودشون اطلاق میکردن. حتی برای اونا شهوت و غضب قائل بودن. حتی گاهی وقت میگفتن خدایان از آسمان به زمین میان، با دختران انسان ازدواج میکنن، لذا بعضی از انسانها نیمه خدا هستن. انسانهایی که مثلا خیلی قوی بودن از نظر جسه و قدرتمند بودن، میگفتن اینا نیمه خدا هستن. چرا؟ چون خدا رو یه موجودی مثل خودشون فرض میکردن، هر موجود بالاتری رو خدا تصور میکردن، که اصلا عده‌ای از اینها اجنه رو میپرستیدن، جن پرست بودن بنا به خود آیات قرآن. بعضی از اینا فرشتگان رو میپرستیدن و خیلی صفات مشابه بین خودشون و خدایان قائل بودن. امام باقر علیه السلام میفرماد خداوند خالی است از خلقش، یعنی هیچ صفتی نیست که در مخلوق باشه بگیم در خدا هم هست، خدا هم اینجوریه، یا صفتی در خدا باشه که بگیم در خلقش این هست. سوره توحید رو که شما نگاه میکنید تمام سوره تنزیهیه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بگو خداوند یکتاست، که هیچ چیز جز او یکتا نیست و هیچ موجود یکتایی سراغ نداریم جز خدا. او صمد است، پر بی نیازه، هیچ موجودی نیست که بی نیاز باشه جز خداوند. لم یلد، نمیزاید، خدا بچه دار نمیشه. و لم یولد، و زاییده هم نشده. و لم یکن له کفوا احد، همسری هم برای او نیست. نمیزاید یعنی مثل او نیست کسی فرزندی زیر دستی باشه که مثل خدا باشه. لم یولد، زاییده نشده، یعنی بالا دست او چیزی نیست که او رو به وجود آورده باشه، از او جدا شده باشه. ولم یکن له کفوا احد، کف و همتایی هم نداره، هیچ شبیهی نداره، نه در بالا دست، نه در پایین دست، نه در همتراز. کلن از صفات خلق بریه، از صفات خلق خالیه. تمام نقایصی که مخلوقات دارند در اون نیست، هیچ کدوم از نقایص مخلوقات در اون نیست. مخلوق اگه بالا و پایین میره، خدا بالا و پایین نمیره. مخلوق اگر عصبانی میشه خوشحال میشه، خداوند خوشحال و عصبانی نمیشه. تو همین جام روایاتشو میخونیم، لا تسبق له حالون حالا، حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیره، خدا از حالی به حالی در نمیاد. که اگر اینجوری بود که حادث میشد، اگر اینجوری بود خدا از حالی به حالی در بیاد که میشد حادث، تغییر متغیر میشد، تغییر میکرد، و چیزی هم که تغییر کنه امکان نابودی براش هست اصلا. ثانیاً این حالات رو خداوند آفریده، آفریده که نمیتونه حاکم بشه بر او. پس خدا عصبانی نمیشه. آقا پس این که آیه قرآن میفرماد غیر المغضوب علیهم، غیر از کسانی که خدا بر آنان غضب کرده، یعنی چی؟ یا آیه قرآن میفرماد فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم از آنان. پس این چیه؟ میگه خداوند اسف نداره، دل شکستن نداره، اما بعضی از بندگانی را خداوند آفریده صفات اونا رو به خودش نسبت میده. وقتی دل او رو میشکنن میگه دل ما رو شکستن، که روایاتش باز در اصول کافی میاد در ابواب آینده. یا در مورد غضب خداوند میگه عذاب الهیه، وقتی یه رفتاری میکنن یه جامعه یا یک شخص، خداوند طبق رفتار اونو عذاب نازل میکنه، میگن خداوند غضب کرده. غضب خدا مثل غضب ما نیست که عصبانی بشه خونش به جوش بیاد. خداوند سبحان منزه از این هاست. این که می فرماد خداوند خالیست از خلقش و خلقش خالیست از او، یعنی اگه تو میبینی خداوند هم میبینه، اما دیدن خدا با دیدن مثل دیدن تو نیست. تو دیدنت خیلی محدود، نقص داره، او دیدنش بی حده. تو اگه میشنوی خدا هم میشنوه، سمیعه، اما شنیدن خدا مثل شنیدن تو نیست. آیه قرآن حالا میخونیم: و کل ما وقع علیه اسم شیئن فهو مخلوق ما خلل الله. هر چیزی که اسم شیء بر او اطلاق میشود جز خداوند مخلوق است، آفریده شده خداست. شیطان آفریده شده خداست، جهنم آفریده شده خداست. هر چیزی که بشه بگی شیعه. خب اینجا یه سوال فرمود: هر چیزی که اسم شیعه بر او اطلاق شود مخلوق است جز خداوند، آفریده شده است. وقتی هم که آفریده شده است، نکته رو بگیرید، آیه رو میفرماد لیس کمثله شیء، نیست مثل او شیء. شیء مثل خدا نیست، شیء مثل خدا نیست. چرا؟ چون مخلوق خداست. هر چیزی که اسم شیء روش بذاری مثل خدا نیست. هر چیز، گفتیم شیء یعنی چیز. کل ما وقع علیه اسم شیئن فهو مخلوق ما خل الله. غیر از خدا هر چی که اسم شیء داره مخلوقه. وقتی مخلوقه پس با خالقش متفاوته. فرشتگان شیئن، جز خداوند هستن، خداوند غیر از اونهاست، شبیه نیستن به خداوند. فکر کنیم فرشته ها شبیه خداوندن، نه خیر، هیچ چیزی نمیتونه. لذا این که مجهول الکنه، خداوند مجهول الماهیته. ما نمیشه بگی خدا چجوریه، شبیه چیه، چون هر چیزی که تو بگی مخلوقه. هر چی که اسمشو بشو بذاری چیز، وقتی هم که مخلوق شد غیر از خالقه. وقتی مخلوق شد پس غیر از خالق میشه. حدیث بعدی که شبیه باز به همین حدیثه: عن زرارة ابن اعین قال سمعت ابا عبدالله. زرارة ابن اعین که یکی از شیعان امام صادقه، میگه شنیدم امام صادق فرمود: یقول ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من. خداوند خالی است از خلقش و خلقش از او خالی است. خالی است یعنی اون صفات رو میگه ها. خداوند که در همه اشیاء متجلیه، یعنی صفات خدا کلن با صفات مخلوق متفاوته. هیچ صفتی رو نمیشه برای خداوند قائل شد اونی که در موجوداته. این لیس کمثله شیء جز محکماته. محکمات آیاتی هن که تمام متشابهات رو باید به اونا ارجاع بدیم. خب مثلا آیات متشابه: ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هاست. خب خدا دست داره مگه؟ بله، آیه قرآن میگه دست خدا، اما این متشابهه، باید رد بشه به چی؟ اون محکم لیس کمثله شیء. خدا دست داره اما نه مثل دست مخلوق. دست خدا مثل دست مخلوق نیست. خداوند تکلم میکنه، حرف میزنه، بله خداوند حرف میزنه، اما حرف زدن خالق با مخلوق مثل حرف زدن مخلوق با مخلوق نیست. یعنی اینجوری نیست که من و شما با هم حرف میزنیم خدا هم اینجوری حرف میزنه، چون لیس که مثله شیعه. ببینید همه متشابهات در مورد خداوند برگشت میکنه به این لیس که مثله شیعه. خدا چیزی است که هیچ چیزی شبیه او نیست و او شبیه چیزی نیست. و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلا الله فهو مخلوق، و هر چیزی که اسم شیء به آن اطلاق شود جز خداوند مخلوق است. و الله خالق و کل شیء، و خداوند خالق هر چیزی است. تبارک الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. خود حضرت استناد کرد به همین آیه، تبارک الذی، تبارک است آن کسی که هیچ چیزی مثل او نیست و اوست که سمیع و بصیر است. تبارک یکی از اسماء خداونده. تبارک به چه معناست؟ تبارک از برکت گرفته شده، برکت، زیادی که دوام داره. ما به چه چیز میگیم برکت داره؟ چیزی که زیاد باشه و دوام داشته باشه. وقتی میگیم خداوند تبارکه یعنی پر برکت هست، دوام دارد و زیاد است. این از نظر لغوی میشه، اما وقتی در قرآن شما نگاه میکنیم میبینیم همیشه تبارک کنار تعالی میاد، تبارک و تعالی، تبارک و تعالی. تعالی از چی میاد؟ از علو، برتری. خداوند خیلی برتر از مخلوقه، خداوند خیلی برتر از آن است که شناخته شود، خداوند خیلی برتر بودنش در همه جهاته. این تبارک هم مرادف این تعالی است، یعنی اون برتری رو میرسونه، اون دوام و کثرتی که فوق مخلوقه، اون زیادی و دوام که فوق تصور مخلوقه، اون میشه تبارک. تبارک است آن خدایی که هیچ چیزی مثل او نیست. تبارک الذی، آیه قرآن میفرماید تبارک الذی بیده الملک، تبارک است آن کسی که به دست اوست ملک، سلطنت. دنیا دائم داره اضافه میشه، ذره ذره این عالم داره اضافه میشه بهش و دوام هم داره. به همین دلیل تبارک رو فرمود تبارک الذی بیده الملک، که ملک و سلطنت به دست اوست. ملک در مقابل ملکوت، ملک و ملکوت. حالا تبارک است، برتر است آن کسی که چیزی مثل او نیست. یعنی تبارک بودنش به خاطر اینکه هیچی مثل او نیست. تبارک بودن، اون بزرگ بودنش، اونقدر بزرگه که هیچ چیزی در بزرگ بودن به اون نمیرسه. شما اگه نگاه کنید در قرآن تبارک رو همیشه در مورد امور بزرگ به کار میره. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تبارک همیشه در مورد امور بزرگه، منتها او خیلی بزرگتر از اینی که شما تصور کنید، خیلی بزرگتر از آسمان ها و زمین و هر چیزی که مخلوقه. لذا اینجا فرمود تبارک الذی لیس کمثله شیء. تبارک است آن کسی که هیچ چیز مثل او نیست، یعنی اونقدر بزرگه که کسی شباهتی به بزرگ بودن او نداره اصلا. خداوند چقدر بزرگه؟ آیا میشه گفت که خداوند چقدر بزرگه؟ نمیشه گفت. چرا؟ چون هیچ چیز در بزرگی شبیه او نیست که ما مقیاس کنیم با او. تمام آسمان ها و زمین در تحت تصرف امام که یه مخلوق خداست. روایات زیادی داریم، میگه کل کره زمین مثل نیم گردوی در کف دست ماست، این مخلوق خداست. حالا آسمان ها و زمین برای خداوند اصلا میشه قیاس نمیشه کرد. منظورمون اینه که این تبارک رو چرا کنار لیس کمثله شیء آورد؟ چرا فرمود تبارک الذی لیس کمثله شیء؟ بزرگیست که هیچ چیز شبیه او نیست. چون این صفت لیس کمثله شیء اون تبارک بودن او رو به ما میرسونه. بعضیا خیلی بزرگن اما در بزرگی شبیه دارن، نظیر دارن. و جالب اینه که در قرآن دنبال لیس کمثله شیء میفرماد و هو السمیع البصیر، او شنوا و بیناست. مگه نگفتی هیچ چیزی مثل او نیست؟ خب شنوا و بینا که خیلی شنوا و بینا هستن. اینجا که میشه تشبیه، بله تنزیه در کنار تشبیه. بحث مفصلی داره این خود این آیه. اما یه نکته ای که هست، وقتی وهوه مقدم میاد بر چیزی که با الف و لام، بر صفتی که با الف و لام آمده، وهوه السمیع العلیم، حصر میده، انحصار میده، یعنی فقط اوست که شنوا و بیناست. در فارسی ما مثلا میگیم که این موقع میگیم فلانی دانشمنده، خب یعنی بله او دانشمنده، ممکنه دیگران هم دانشمند باشن، اما یه موقع میگیم فلانیه که دانشمنده. وقتی میگی فلانیه که دانشمنده یعنی هیچکی دیگه مثل او دانشمند نیست. این هوه که قبل از صفتی با الف و لام میاد این خاصیت حصر رو داره. وقتی میگه و هوه سمیع البصیر، و اوست که سمیع و بصیر است، یعنی غیر از او سمیع و بصیری نیست. اگرم کسی سمع و بصر داره، جلوه سمع و بصر اوست، نه اینکه جدای از خودش داشته باشه، چون هیچ موجودی مستقل از خودش چیزی نداره. که اصلا چرا خداوند چیزی مثل او نیست؟ چون هیچ موجودی از خودش چیزی ندارد در مقابل خداوند که بخوایم قیاس کنیم این بالاتر یا خدا. از معنا نداره که. یه بار مثالشو زدم، گفتم توی خونه چند تا فرزندن، پول تو جیبی از باباشون میگیرن. آیا میتونیم بگیم که باباتون پول دارتره یا شما؟ طرف میگه بابا این پولی که تو جیب منه مال بابامه، من خودم چیزی ندارم که قیاس کنم با پدرم خودمو. موجودات همه مخلوقن، خداوند به اینها داده، از خودشون چیزی ندارن که بخوایم با خدا قیاس کنیم. پس لیس کمثله شی میشه، چیزی مثل او نیست اصلا. یکی از بزرگان اهل معرفت نکته خیلی شیرینی گفته در ذیل همین لیس کمثله شی، هیچ چیز مثل او نیست. میگه از همین جا دانسته میشود که خداوند ضدی ندارد، خداوند ضد نداره. چرا؟ یعنی چجوری از این آیه فهمیده میشه خداوند ضدی نداره؟ میفرماد چون دوتا ضد در ضدیت شبیه همن، مثل همن، این ضد اونه اونم ضد اینه، پس مثل همن. لذا چون لیس که مثله شیعه، چیزی مثل اونیست، پس ضد نداره اصلا. آقا اگه خدا ضد نداره پس شیطان چیه؟ شیطان ضد خدا نیست. اه؟ شیطان ضد خدا نیست؟ نه، شیطان مخلوق خداست، شیطان سگ در خانه خداست، جهنم هم مخلوق خداست. شیطان در مقابل ضد دین خداست، ضد حجت خداست. خداوند ضدی نداره اصلا. لاز لیس له ضد ولا ند، خداوند ضد و ندی نداره اصلا. برتر از آن است که اصلا چیزی بخواد باشه که ضد او باشه. و اینکه خداوند ضدی ندارد، گفتیم وجود منحصر در حق، ضد وجود میشه عدم، نیستی، که نیستی اصلا نیست، چون اگر بود میشد وجود، چیزی که هست میشه وجود. عدم اصلا نیست. پس خداوند مقابل و ضدی نداره، هر چی که بخواد ضد وجود باشه یعنی عدمه، عدم یعنی نیستی، یعنی نیست. لذا خداوند ضد و شریک و مثل و منزه از این هاست اصلا، منزه از این هاست. خداوند منزه از قرب و بعده. نمیتونیم بگیم خدا نزدیکه یا خدا دوره، اینا صفات مخلوقه. مگه نگفت هر چیزی که اسم شیء بران اطلاق شود مخلوق است؟ خداوند نزدیکه، خداوند دوره، اینا صفات مخلوقه. دوری و نزدیکی معنا نداره اصلا برای خداوند سبحان. حتی این بزرگی هم که ما میگیم در حد فهم ماست، و الا او از بزرگی هم منزهه، از صفات هم منزهه. این مقدار بحثای توحیدی خشکه، مقدار یه صلواتی بفرستین. در مورد خداوند اینو بدونیم که خدا یکیست و فوق مخلوق است، فوق تصور ماست. یک سالکی نیمه های شب بلند شد، وضو گرفت برای نماز شب، یک مرتبه یک نور عظیمی در مقابلش تجلی کرد. این به سجده افتاد در مقابل این نور، سبحان ربی الاعلا، سبحان الله. یه مرتبه استادش تو دلش ندا کرده بیچاره این نور وضوی توست، چی سبحان ربی الاعلا؟ این نور وضو، وضو گرفتین؟ میگه نمیگه وضو نور است. حالا تو اینجا چشمت واز شده، این نور اینو دیدی، خدا این نور وضو که گرفتیه. حق سبحان منزه از این هاست که اصلا به رؤیت در بیاد، که بخواد دیده بشه چه در دنیا چه در آخرت. بله آیات او آیات کبرای خودشو نشون میده به خاصان خودش، لنوریه من آیاتنا الکبرا، نشون او بدیم آیات کبرای خودمون رو، که آیات کبرا آیات ولایتن، چون امیر مؤمنان فرمود والله ما لله آیتون اکبر منی، به خدا قسم خدا آیتی بزرگتر از من نداره، اون باطن ولایتش. ذات، بحث ذات خدا که میشه، فقط بدونیم اون ورای این هاست، ورای اینی که اصلا در ذهن ما بگنجه که بخوایم در موردش فکر کنیم. حدیث بعدی رو بخونیم، چون همین تکرار همین حدیث، حدیث پنجم، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خل الله تعالی فهو مخلوق والله خالق كل شيء. همون حدیث امام صادق علیه السلام که امام باقر علیه السلام فرمودن. حدیث بعدی مطلب رو خیلی شیرین باز کرده که باید انشاءالله اول بحث باشه بتونیم بحثشو پیاده کنیم. یه نکته ای که این وسط عرض کنیم خدمت عزیزان، خداوند منزه از اونه که اصلا بخواد شناخته بشه. وقتی که نمیشه شناخت خدا رو، پس چجوری میشه بندگی کرد؟ شما میگید خداوند مجهول الماهیته، خدا چیه نمیشه فهمید چیه، پس چجوری بندگی کنیم؟ چیزی رو که نمیشناسم نمیشه شناخت، چجوری بهش ایمان بیاریم؟ بگن به چی ایمان آوردی تو؟ اینجاست که بحث حجت خدا میاد وسط. کدوم خدا رو میپرستی؟ من خدایی را میپرستم که محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حجت او هستن، اون خدا رو. و الا مباحث توحید اونقدر سنگینه که بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان توش میمونن، که یکی از علمای بزرگ در سن پیری میگه این همه من درس خوندم، محصولش این شد که یه خدایی هست واحد که نمیشه شناختش، تمام محصول درسم شده این. این که میفرماد معرفت امام معرفت خداست، ما خدایی رو میشناسیم که قائم مقامش روی زمین این آقاست، این حجت خداست، من خدای اینو میپرستم که این بحث و بارها چون برای عزیزان گفتیم که خداوند به واسطه حجتش پرستیده میشه. کسی که حجت خدا رو نمیشناسه اصلا خدا رو نمیشناسه. سرمایه محبت زهراست دین من، سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. اللهم صل علی محمد آل محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما هات به الماء، اللهم كن لولي الحجة که مسلمان تو هم، مسلمونی ما از تو دارم آقا جان، دل خوشم من که مسلمان تو هم، عجمی زاده و هم شهری سلمان تو، عجمی زاده و هم شهری سلمان تو، ای تمام دین من یا ابن الحسن، ای دین و قرآن من
بود و نبود من، ای همه وجود من، ای ابن الحزن، 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 آقا جان بی تو نزدگی خوشم، بی تو نمردگی خوشم، آخه سرز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمیشم. آقا جان گر تو سری قدم شوم، گر تو کفی علم شوم، گر بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شوم. یا ابن الحزن، یا ابن الحزن، آقا دار و ندار من توی، باغ و بهار من توی، دار و ندار من توی، باغ و بهار، یا ابن الحزن، 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 يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، بگو يا ابن الحسن، 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 آقا به جان مادرم، آقا به جان مادرم، آن مادر غم فرمرم، مارا نرا يا ابن الحسن، 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 آقا جان میگریم و مرادم از این عشق سلوار تخم محبت است که در دل به کار من، گریه میکنم محبتم تو دلت بشین آقا دلت برام بسوزه آقا جان آقا جان یا راحم العبرات شما مظهر صفاتی آقا خداوند راحم العبرات به عشق چشم رحم میکنه آقا جا به عشق چشمای ما رحم کن آقا مولا یا مولا 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 مولا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی حضرتش منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان خدای عزیز پدر و مادر ما ببخش و بیامرز ارواح طیبه شهدا امام شهیدان روح دکتر عزیزمون هر کسی که یا حسین گفته و رفته سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما عاقبت ما ختم خیر بفرما جهت شفای مرزات برآورده شدن حاجات هر کسی که حاجتی داره ملتمسین دعا انشاءالله حاجت روا بشه و اول و آخر همه دعاهامون تأجیل در فرج امام زمانش با آن صلوات